الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما روایاتی رو میخوندیم که در این روایات بحث مال مفقود یا مجهول المالک رو تعیین کرده بودن. باب 6 بودیم، مسائل الشیعه جلد 26 صفحه 297، باب حکم میراث المفقود و المال المجهول المالک. فکر میکنم روایت هفته هم در این باب خوندیم. البته عرض کردیم بحث ما در ارتباط با مدیونیست که مفقود شده و دائن است که مفقود شده و مدیون نه خودش و نه ورثه او رو نمیشناسه. روایت هفتم تموم کردیم، اما روایت هشت این باب فقره دومش بحث دیگه این بود که روایت هفت این بود که سألت ابا جعفر نسانی علیه السلام اندار ان کانت لامرأتن و کان لها ابن و ابنتون فغاب الابن فی البحر و ماتت المرأه فدعت ابنتها ان امها کانت سیرت هذه الدار لها و باعت اشخاصا منها و بقیت فی الدار قطعتون الى جنب دار رجل من اصحابنا و هو یکره ان یشتری حال غیبت الابن و ما یتخوف الا یحل شراؤها و لیس یعرف للابن خبر فقال لی و منذ کم غاب و قلت منذ سنین کثیره قال ینتظر به غیبته 10 سنین ثم یشتری فقلت اذا انتظر به غیبته 10 سنین یحل شراؤه قال نه. عرض کردیم که دو تا بحث داشت. بحث دومش این بود که اصلا حکمی که امام در این روایت فرمودن مطابق قاعده است یا مخالف قاعده است، با توجه به اینکه یک کسی داره ادعا میکنه که این مال مال منه و ما هم سابقه قبلی این مال رو میدونستیم که این مال مادرش بوده. بعد اون میگه ان امها کانت سیرت هذه الدار لها، همه این خونه رو به من داده و حالا بخشش رو فروخته بخشش رو بخشته هر جور که بوده. خب حالا یک کسی ادعا داره که این ملک منه و ما هم شک داریم که این راست میگه یا راست نمیگه. عرض کردیم اصالت و صحه اقتضا میکنه که ما به هر حال قول او رو صحیح بدونیم و بر اساس قول او عمل کنیم، در مواردی که یقین نداریم که قول او قول واقعی است. از این جهت اگر اصالت و صحه اینجا جاری بشه دیگه این که حضرت میفهمن 10 سال صبر کنید، بعد از 10 سال که اون آقا اومد بعد بهش بدید، ممکنه بگیم اصلا این حکم خلاف قاعده است، چون موردش موردی است که یک کسی داره ادعا میکنه که این مال منه، ملک منه. بعد ما میفهمن 10 سال صبر کنید تا اون آقایی که ممکنه در این ملک سهم داشته باشه برسه و بعد ببینید که چی میشه. بعد یه حل و شراء و این با اصالت و صحه نمیسازه. البته اینجا ما یقین داریم که قبل از این مال مادرش بوده دیگه و بعد به این منتقل شده یا نه، یعنی ما ممکنه که استصحاب بقای ملکیت مادر رو داشته باشیم در مورد شک، بگید ما شک میکنیم که به هر حال این مادر به این دختر بخشیده یا این از مادر خریده یا نه، ما استصحاب بقای ملکیت مادر رو میکنیم. وقتی استصحاب بقای ملکیت مادر رو کردیم، بعد نتیجه اینه که اون پسر حقی نداره، چه مرده باشه چه زنده باشه به هر حال زاحق نیست. ولی در فرضی که اصالت و صحه باشه دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. اصالت و صحه خودش اماره است و دیگه مقدمه بر استصحابه با توجه به اصالت و صحه، چون همه موارد اصالت و صحه یعنی اکثر مواردش مورد استصحاب هست. و هر حال یا به خاطر اینکه اماره است یا به خاطر اینکه خب اگه قرار باشه استصحاب مقدم بکنیم، موارد زیادی اصالت و صحه دیگه از کار میفته و هر حال اصالت و صحه مقدمه بر استصحاب. حالا این خودش تأملی است در متن روایت که خب این متن روایت چجوری سازگاره، الا اینکه اون دختر به هر حال متهم به کذب و دروغگویی باشه، و الا صرف اینکه یک کسی ادعا میکنه و ما احتمال میدیم ادعای خلاف میکنه، این در همه موارد احتمال خلاف وجود داره دیگه، یعنی اتهام به این معنا که همه جا وجود داره، و الا مگر اینکه یه ادله وجود داشته باشه، قرائنی باشه که این قرائن هم در روایت وجود نداره که به هر حال اون متهم به کذب و دروغ و مال مردم خوری و فروش مال خیر و این هاست. حالا ید بودنش هم تصریح نشده، ولی علل قاعده وقتی مادر مرده و یه دونه دخترم داشته، خب اون دختره، ولی ید بودنش تصریح نشده. چی میفهمه؟ باعت اشخاص هم منها میتونه باعت این دختره باشه، میتونه مادر باشه، البته با اینکه این دختره باشه بیشتر سازگاره، که ان امها کانت سیرت هذه الدار لها و باعت اشخاص هم منها، مادرش این خونه رو به او داده و اونم بخشی از این خونه رو فروخته، ولی میتونه این باشه که بخشش و مادر در زمان حیات فروخته، بقیهش هم به من بخشیده. چی باشه؟ فرق نمی کنه در مسئله که حالا اون، فقط شما میگید باعت اگه دختر فروخته باشه یعنی یدش هم ثابت میشه، ید هم اقتضای مالکیت داره، پس دو تا اصل ما داریم، دو تا اماره داریم، و از این جهت حکم امام که 10 سال باید صبر بکنه این خلاف قاعده است. که سیرت حاضه دار لعا و بعد باعت اشخاص هم منو. خب ممکنه که قصه، من دیروزم عرض کردم، این که میگه سیرت حاضه دار لها، یعنی بخشی از این خونه رو به من فروخته، بخشی رو به من بخشیده، یعنی خریدار باز خود همین دختره است.
باشه بازم این که مادر این خانه را به این واگذار کرده، بعد باید که بگیم باز مادر بخش
رو فروخته، خب خانه رو واگذار کرده دیگه. آره سیرت حاضه دار لها که یعنی بخش رو بخشیده، بخش هم به من فروخته، یعنی بخشی رو ممکنه به غیر فروخته، بقیهش رو به من بخشیده، بخشش رو به من بخشیده و بقیهش رو
حاضر دار نمیگن دیگه، دمغالو اشخاص اینجا باید بشه اشخاص.
خب سیرت حاضر دار لها یعنی همه این خونه مال من شده، اون دختره ادعا میکنه که سیرت حاضر دار لها یعنی این خونه شده مال من، البته و باعت اشخاصم منها، بخشش رو من خریدم، اما بخش دیگش که مال من شده به غیر بیعه. ادعای اون اینه که سیرت حاضر دار لها، گفته این خونه شده مال من و مادرم بخشش رو به من فروخته، پس بخش دیگش رو به غیر بیع شده مال من. سیرت حاضر دار دیگه، خب سیرت حاضر دار به بی و هبه، سیرت حاضر دار لها و باعت اشخاص هم منها. البته احتمال چهارمی در روایت وجود داره، اینه که این دختر ادعا میکنه که وارثی غیر از من وجود نداره، سیرت حاضر دار لها میگه این همش اومده به دست من و مال من شده، بخشش هم این دختر فروخته، این که مال من شده یعنی بعد از فوت مادرم دیگه، چرا؟ چون مادرم وارثی غیر از من نداره. اینم یه احتمال در روایته که اگر این احتمال در روایت باشه دیگه خلاف قاعده امام صحبت نکرد. آره. اگر این باشه باید دار فاعلش باشه نه مفعول. سیره ها زهدار یعنی یک کسی این رو برای من انجام داد. به هر حال یه مقداری با قاعده نمیسازه. اگر سیرت ها زهدار لها یعنی اون مادر این خونه رو برای من قرار داده، با اینکه امام میفهمن 10 سال صبر کنید نمیسازه. بسیار خوب. مرحوم شیخور فرمون لا یلزم من جواز البیع بعد 10 سنین الحکم موته. این که حضرت فرمودن بعد از 10 سال شما میتونید این خونه رو بفروشید، معناش این نیست که بعد از 10 سال حکم به موت این آقا میکنید. لجواز بیع الحاکم مال الغائب مع المصلحه، چون ممکنه که حاکم به مال غائب رو با مصلحت بفروشه. البته امام دیگه نگفتن وقتی میاد باید بهش بدید، یعنی گویا دیگه از ملکیتش خارجه. روایت 8 و عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن ابن رباط و عبدالله ابن جبله عن اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن الاول علیه السلام قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر اينه هو و مات الرجل. یا آقای فرزندانی داره، بعضی از فرزندانش غائب میشن، نمیدونی من کجا هستن، اون آقا میمیره. فأي شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من ابي؟ قال يؤذل. اون رجل غائب میراثش رو چیکار کنیم؟ گفتن کنار بگذارید حتی یجی تا بیاد. قلت فعلا مالهی زکات، آیا به مالش زکات تعلق میره؟ قال الله حتی یجی، تا نیاد به مالش هم زکات تعلق نمیره. قلت فعضا جا یا زکی، وقتی میاد باید زکات مالش رو بده. قال الله حتی یهول علیه الحول فی یده، زکات مالش رو نباید بده تا اینکه حلول حول بشه در دستش. فقلت فوق در رجل فلم یجه، گفتم اصلا اون مفقود شده دیگه نیومده. قال ان کان له ورثه الرجل ملاءا بماله اختصموه بینهم، اگر ورثه مرد به هر حال ملیا غنیا اختصموه بینهم، بینشون تقسیم میکنن. فاذا هو جاء ردوه علیه، وقتی اون اومد ورثه مال رو به پدرشون برمیگردونن، به مورثشون برمیگردونن. خب اونی که مهمه اینه که به هر حال یک کسی غائب شده، میراث غائب رو چه کار باید کرد؟ حضرت فرمودن یعزل، باید کنار گذاشته بشه. از ادامه سوال فهمیده میشه که این که حضرت میفرمان عزل کنید در فرضی است که امیدوار به برگشت او باشید، چون اون آقا در جواب گفت فوق در رجل فلم یجی، اصلا مفقود شده و دیگه نیومده. حضرت فرمودن که اگر ورثش هستن و اونا هم ملاءً به مالهی هستن اختصموه بینهم، پس در فرض امید وظیفه عزله، باید کنار بگذاریم مال طرف رو. در فرض ناامیدی اگه ورثه هستن باید به ورثه بدیم. ورثه باید چی کار کنن؟ میتونن قسمت کنن، از اون مال استفاده کنن، اما اگر اون آقا اومد مال رو باید به اون آقا برگردونن. این مطلبی است که این روایت، این روایت هم در ارتباط با میراث بحث ما بحث دینه. ممکنه بگیم اگر فرقی بین میراث و دین از این جهت نیست که مال غائب، حضرت فرمودن که یعزل، باید کنار گذاشته بشه. الا اینکه فرق میراث و دین اینه که میراث حق عینیه، دین حق دینیه، یعنی میراث در حقیقت عینی است که مال دیگری است، دین یه چیزی است که بر ذمه ماست. این که اون چیزی که بر ذمه ما ضرورت داره حتما اون رو ما منعزل کنیم از مالمون، این ممکنه تفاوت باشه که ما دیگه از مثل این موارد نتونیم تعدیه به دین بکنیم. بله، وقتی که حق دیگری به این تعلق گرفته، مثلا 1/5 این زمین که مال این آقاست، 1/5 رو میذاریم کنار. ولی اگر به هر حال حق دینی باشه ممکنه بگیم اصلا نیازی به عزل نداره. البته این روایت ناظر به اونجایی است که عزل امکان داره، اما این که عزل میفهمن یعزل به معنای این که عزل عینه، یا میتونید اون عین رو تبدیل کنید و پولش رو براش کنار بگذارید. این دیگه در روایت خیلی روشن نیست که عزل میفهمن یعزل، میراث رجل باید کنار گذاشته بشه. کنار گذاشته بشه یعنی میشه تبدیل بشه و بعد کنار بگذاریم، یا نمیشه تبدیل بشه؟ بعضی از اموال قابل تقسیم نیست. این آقا فوت کرده، 100 متر خونه داره، 5 تا وارث داره، 20 متر 20 متر نمیشه کرد اینا رو که یعزل. یا باید کل این ملک دست نخوره، یا باید بفروشیم و سهم ایشون رو به صورت پول یه جای بذاریم. اینا دیگه از روایت فهمیده نمیشه. این روایت در ارتباط با زکات مال الارث هم هست. از این روایت برمیاد که به هر حال مال ارث زکات داره. حضرت فرمودن اگر حال علیه الحول فی یده، به هر حال باید زکاتشو بده. حالا اون مال چیه که باید زکاتشو بده؟ به هر حال پرسش های دیگه وجود داره، از محل بحث ما خارجه، که اگر عزل این مال و حفاظت او هم هزینه می طلبید، هم زحمت می طلبید، بازم وظیفه عزل و حفاظت یا عزل و حفاظت نیست؟ اونها دیگه بحثای خودشو داره. ولی به هر حال تعدی از اینها به مثل دین یه مداری مشکله، یعنی چون دین و میراث اینها دقیقا یکی نیستن. درسته در اینکه مال غیرن مشترکن، ولی دین یک مال کلیست در ذمه و میراث یه مال شخصیست. بله، قلت فعلا مالهی زکات، قال لا حتا یجی، قلت فعزا جا یو زکی، قال لا حتا. چرا میراث نیست؟ نه، میراث پدرش دیگه. این آقای غایب نسبت به میراث پدرش باید زکات بده یا نه باید زکات بده؟ فعلا مالهی زکات، قال لا حتا یجی. صورت یأس همین فقد الرجل فلم یجع بود، اونجا گفتن به ورثه بدید. حضرت فرمودن در فرض امید باید معزول بشه، در فرض یأس باید به ورثه داده بشه. این دو صورت از سه صورت مطروحه در مسئله ما بود. ما یه صورت این بود که کلن دائن خودش و ورثش اصلا پیدا نمیشه، که گفتن صدقه بدید. یه صورت این بود که نیست اما امیدوار هستیم، اینجا حضرت میفهمن عزل کنید. یه صورت خود دائن نیست اما ورثش هستن، حضرت میفهمن بدید به ورثه. البته حضرت فرمودن ملاءً به ماله دیگه. این ملاءً به ماله باز همون حرفای دیروزی که مطرح کردیم اینجا مطرح میشه. و رواه الشیخ به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه، و رواه الصدوق به اسناده عن ابن ابی نس عن حماد عن اسحاق ابن عمار نحوه. روایت نو عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال المفقود یحبس ماله علی الورثه قدر ما یطلب فی الارض 4 سنین، فإن لم یقدر علیه قسم ماله بین الورثه، فإن کان له ولد حبس المال و انفق علی ولده تلک الـ4 سنین. حضرت فرمودن المفقود، کسی که گم شده، یحبس ماله علی الورثه، مالش بر ورثه محبوس میشه، این تقسیم نمیشه. قدر ما یطلب فی الارض، به اندازه‌ای که خلاصه تو زمین بتونن دنبالش بگردن، این ور برن اون ور برن، که حضرت تعیین کردن 4 سنین. 4 سال زمانی است که شما باید دنبال مفقود بگردید، ولی در این 4 سال یحبس و مالوها علی الورثه، یعنی شما حق تقسیم ندارید. فإلم یقدر علی، اگر پیداش نکردن، قسم مالوها بین الورثه. اگر پیداش نکردن مالش بین ورثه تقسیم میشه. فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُبِسَ الْمَالُ وَأُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ تِلْكَ الْأَرْبَعَ سَنِينَ. اگر این آقا فرزندی داشته باشه، مالش محبوسه و باید 4 سال هزینه فرزندشو بدن، خب اونجا گفتن حضرت یه بس مالوه علال ورسه، اینجا میگن هو بس المال، ولی ورسه رو میگن این کان لهو ولدون هو بس المال ولی و انفق علا ولده تلکل 4 سنین. اولا فرق ولد و ورسه چیه؟ فرقش این ولد در اینجا احتمالا ولدی است که واجب النفقه است، یعنی این آقایی که مفقوده یه ولد واجب النفقه ای داره که باید هزینه های اینو پرداخت کنه. با این وجود حضرت فرمودن حبس المال و انفق علی ولده، خب باید نفقه رو بدن دیگه، واجب النفقه. پس ولد یعنی فرزندی که واجب النفقه است قبل از سن رشده. باید هزینه های این ولد داده بشه. خب هزینه های این ولد با توجه به حبس مال چجوری باید داده بشه؟ گویا این که مال حبس میشه یعنی تقسیم نمیشه، ولی منافعش رو باید به اندازه نفقه ولد بدن. خونه رو نمیتونید بفروشید، ولی میتونید اجاره بدید و هزینه های این فرزند واجب و نفقه رو بدید. حالا آیا از ولد میشه تعدی کرد به پدر مادر واجب و نفقه یا نه؟ اون دیگه بحث دیگریست، از بحث ما خارجه. ولی به هر حال حضرت فرمودن که المفقود یحبس ماله علی الورثه قدر ما یطلب فی الارض. نکنید الان در روایت قبل گفت فوق در رجل فلم یجه، حضرت فرمودن اختصموه بینا، ولی اینجا میگن نه، حق تقسیم ندارید. حب سلمان، حب سلمان یه چیزی در حکم همون ازل مال دیگه، چون ازل مال در اونجایی که چند تا وارث بودن گفتن ازل مال، ولی اینجا حضرت ناظر به ورثه او هستن که میگن حبس بشه این تقسیم نشه. ولی در اون روایت قبل حضرت فرمودن، دو سه تا روایت قبل، روایت علی ابن محذیر، حضرت فرمودن 10 سال صبر کنه، اینجا فرمودن که نه 4 سال. 4 سال اونجا 10 سال حضرت فرمودن برای این که بشه دیگه اصلا مالشو خرید فروش کرد، ولی اینجا بعد از 4 سال حضرت میفرمان که خلاصه مالش بین ورثه تقسیم میشود. ولی اگر این آقا بعد از 4 سال برگشت و این اموال تقسیم شده چی میشه؟ باز حضرت تو این روایت از این صحبت نکردن. تو روایت قبلی حضرت فرمودن که فیضاه و جارت دوه علیه. البته روایت قبلی بحث انتظار نبود، بحث خلاصه فوق در رجل فلم یجع بود. میتونه بگیم روایت قبلی در فرض یأس است، اینجا در فرض امید است. یک احتمال. احتمال دیگه اینه که روایت قبلی حضرت میفهمن میتونید قسمت کنید اما هر وقت اومد بهش برگردونید، اینجا میگن 4 سال صبر کنید بعد تقسیم کنید. اگر همونجا تقسیم کردید هر وقت این آقا برگشت باید بهش چی بدید؟ باید برگردونید. اما اگه بعد از 4 سال بود نه دیگه، میتونید بخورید و به پدرم هیچی ندید. حالا این دیگه در جمع روایاتی که باید ببینیم چی میشه. خواستم بگم به هر حال این روایات در حد و حدودش با هم اختلاف داره. چی میفهمم؟ قدر ما یطلب فی الارض، به اندازه‌ای که یطلب. نه با مطالبه نه، قدر ما یطلب فی الارض. قدر ما یطلب فی الارض یعنی شما برای این که همه کشور رو برید دنبال این آقا بگردید چقدر لازمه؟ از در میفهم 4 سال. حالا این نداره که حتما باید برید دنبالش.
من بگم که 4 سال
به هر حال حضرت فهمن اگه قرار باشه شما دنبال یه مفقود بگردید 4 سال زمان میخواد. این 4 سال شما حق
چیز زمان برای گشتن است، به خلاف 10 سال
4 سال برای پیدا کردن است. بله، ولی حالا پیدا کردن مطالبه او واجبه یا واجب نیست؟ یعنی روایت نداشه الا این که شما میگید قدر ما یطلب و فل ارز. یعنی اگه شما دنبال بابای گم شدتون میگردید 4 سال زمان میخواد. شما میگید بعد از نهار میام، میگید نهار چقدر طول میکشه؟ میگید نهار سرب طول میکشه. منوش نیست که حتما نهار میخوریم. منوشی که نهار میخوریم حالا بنده نهار میخورم یا نمیخورم، ما بعد از نهار میام، نهار چقدر طول میکشه؟ سرب طول میکشه. نه اینکه بالفعل باید نهار بخوریم. البته فرمایش شما فرمایش خوبیه، ولی ظهور روشنی نداره. قدر ما یطلب و فل ارز چی میفهمه؟ با این بلیط های گرون خصوصا شما قرار باشه همه کشورها برید دنبالش بگردید، ویزا و بلیط. میبخشید، یعنی ما واجب نیست که اگر پدرمون گم شده دنبالش میگردیم؟ واجبه مگه؟ اون گم شده پیدا میشدیم، هر جا رفته خودش برمیگرده. نه اینکه واجب باشه که ما مفقود رو دنبالش بگردیم. این وجوب مطالبه به چه دلیل؟ وجوب شرطی. یعنی اگر 4 سال دنبالش گشتی پیدا نکردی میتونی تقسیم کنی، اگه دنبالش نگشتی 10 سال باید صبر کنی. منظورتون اینه دیگه؟ یعنی اگر دنبالش بگردی 4 سال، اما اگه دنبالش نگردی و همینطور بشینی سر جا 10 سال باید صبر کنی. خودش بچه جان آیه سیستانی میگفتن احتیاطاً 10 سال، ناظر بر احتیاط بودن آیه سیستانی. شما سوال داشتید؟ چی داره؟ نه، از ورثه اون ناظر به این رابطه عرض کردم، این رابطه مورث و وارث، اون رابطه ورثه فی ما بین خودشونه. نه، اون مال اینه که اگر یکی از ورثه غائب باشه سایر ورثه میتونن مالش رو فیما بین خودشون تقسیم کنن یا نه. این در ارتباط اینه که اگر مورثی غائب باشه وارث میتونه حق مورث رو تقسیم کنه یا نه. نه، چه فرقی؟ فرق نیست. مال غائب شما وارثید، یکی از ورثه اید که میخواد مال ورثه دیگه رو تقسیم کنید، یا ورثه اید که میخواد مال مورث رو تقسیم کنید. تو این جهتش فرقی نیست. روایت بعد، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن جندب عن هشام ابن سالم قال سأل حفصن الاعور ابا عبدالله علیه السلام. حفصن الاعور چجور جمع کردن؟
بعد موزی از شفتنیم بیمته بل یکون بزالک بعد موزی از برسنین ازا فوه سعن بیازه بود.
درست، احتیاط نداشتن ها؟ بل یجوز ازا فوه سعن. بسیار خوب. سأل حفصن الاعور ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر فقال کان لعبی اجیر و کان له عنده شیء فهلک الاجیر فلم یدع وارثا ولا قرابه و قد زقت بذلک کیف اصنع. قال رأی کل مساکین فقلت انی زقت به ذالک قال هو کسبین مالک فا انجا طالبان اعتیته. میگه پدر من یه اجیری داشت و کان لهو اندهو شی، و نزد پدرم از اجیر یه چیزی مونده بود، یه مالی بود، حالا مثلا اجرت طلب داشت، امانت داشت. فلم یدع وارثا ولا قرابه، اون اجیر پدرم نه وارث داره نه قوم خیش داره. وقد زرت به ذالک، این خیلی بر من سخت اومده، کیفه اصلا من باید چی کار کنم؟ بعد حضرت فرمودن رأی و کل مساکین، رأی و کل مساکین، تو نظر دینی که به فقرا بدی. یعنی حضرت دارن چیز میکنن، انکار میکنن نظر او رو. رأی و کل مساکین، گویا این حرف تو نادرسته که بیا این پول صدقه بدیم. فقلت انی زکتو به ذالک زرعن، من خلاصه خیلی اذیتم، سینم تنگه. یعنی این که من نظرم اینی که صدقه بدم و اینا، میخوام از این دینه بیام بیرون. حضرت فرمودن تو رأی اینی که بدی به مسکین ها، نظر دم اینی که بدی به فقرا و صدقه بدی. این به حضرت میخواد بگی که خب این که من دوست دارم صدقه بدم، میخوام از زیر دین بیام بیرون. حضرت فرمودن که نه، هو کسبین مالکی، مثل مال خودت استفاده کن، اما فان جاء طالبون اعطیته، اگر طالبی اومد خب اون مال رو به طالب بده. اعطیته، خب این دلالت میکرد که اگر ما مدیونیم و دائن خودمون رو نه خودشو میشناسیم نه ورثه‌شو میشناسیم، هو کسبیل مالک، شما حتی لازم نیست نه عدل کنید نه صدقه بدید. اینجا حضرت صدقه دادن رو نفی کردن، اونم رأی و کل مساکن، رأی و کل مساکن. تو فکر میکنی باید بدیم مسکین ها؟ نه، هو کسبیل مالک. حالا اینجا حضرت بحث زمان و بی زمان نیست، ولی مصرف کنی که مال شخصی نیست، گویا احتمالاً اجرت بوده، ولی اگه امانت بوده مشکلی که حضرت بگن کسبیل مالک، اگه امانت بوده، چون اون گفت که و کان لهو اندهو شیء، برای اون اجیر نزد پدرم یه چیزیست. کان لهو انده، گویا ظهور در همون اجرت داره، ولی امانت باشه که اون دیگه باید عزل بشه و به صاحبش برگردونه، چون عین مال مال اونه دیگه، نمیشه تصرف کرد. ولی فرض کنید ما به یه آقای مدیونیم، لازم نیست 100 میلیون رو ببریم بذاریم کنار، همینطور داریم کاسبیمونو میکنیم دیگه. کسبیل مالک، هر وقتی آقا پیدا شد و با 100 میلیون ما رو بده، بفرمایم 100 میلیون. ضرورتی نداره که ما قال الصدوق وقد روی فی خبر آخر ان لم تجد له وارثا و عرف الله عز و جل منک الجهد فتصدق بها، اگر تو وارثی برای اون نمیشناسی و خدا هم میدونه که تو تلاش خودتو کردی در شناسایی او یا وارث، خب میتونی صدقه بدی. اما حالا صدقه میدی و ضامن هم هستی، اگر او برگشت گفت خب حالا تو صدقه دادی بیا پول ما رو بده، اطلاق مقامی اینه که نه دیگه، شما ضامن نیست دیگه. اینجا سال و مال و از این حرفا دیگه وجود نداره دیگه، مثلا 4 سال 10 سال. ولی عرف الله عز و جل من کل جهد، خدا میدونه که تو تلاش کردی، یعنی مطالبه کردی، اگه مطالبه کردی فتصدق بها. تصدق بها یعنی دیگه این دین از گردنت برداشته شد. نکنید قرینه روایتم، روایت قبلیم اینه که زقت و بذالک زرعا، یعنی من زیر دینم، میخوام بدم به فقرا و دیگه از دین خارج بشن. یعنی به هر حال من پول تو رو یه جوری خرج کردم، به فقرا دادم، من به وکالتن است. ولی حضرت میفهمن اینجا طالبون اعتیته، یعنی تو هنوز مدیونی تا واقعا پیدا بشه، ولی ضرورت نداره عزل کنی، حتی ضرورت نداره دنبالش بگردی. یعنی این خبری که صدوق نقل کرده، اگر تو دنبالش گشتی و میخوای از زیر دین بیای بیرون، میتونی صدقه بدی. ولی اگر دنبال نگشتی و حالا خیلی هم اصرار نداری از زیر دین بیای بیرون، خب کسبیل مالک دیگه، این تو اموالت همینطور داری باش کار میکنی.
بزرگ نماز کار نداره مال به امام میرسه، امام میگه دست خودت باشه، اگه تا نمیومد بهش بده، ولی دست خودت باشه من نمیومد.
نه این فعن جا طالبون اعتیته یعنی فرضیه است نیست. جزد میگن اگر طالبی اومد به طالب بده، از این میفهمیم که فرضیه است نیست. حالا اونو میخونیم روایت شو من کانه امام وارث من لا وارث له و عرف الله عز و جل من کل جه میتونه روایت صدوق ناظر به یأس باشه، ولی فتصدق به ها که عزت بفرمان صدقه بده میتونه روایت صدوق ناظر به یأس باشه، ولی روایت هشام فرض یأس نیست چون عزت میفهمن فعن جا طالبون. البته در فرض یأس هم امکان عقلی وجود داره که طالب بیاد، یعنی حضرت میخوام بگن در هر صورت تو ضامن اون پول هستی، ولی خب اگر حالا طالب نیومد بعد چی؟ در بعضی از روایات اومد که وصیت کن، در این روایت وصیت هم نیومد. خب ورثه ما هم طالب نیومد دیگه، همینطور هر کسی وصیت کنه، اگه یک کسی پیدا شد به هر حال این پول مالو. روایت دوازدهم محمد بن حسن به اسناد عن محمد بن احمد بن یحیی عن عباد بن سلیمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفزیل بن یسار عن ابی الحسن علیه السلام فی رجل کان فی یده مال لرجل میت لا یعرف له وارثا کیف یصنع بالمال قال ما عرفك لمن هو یعنی نفسه. نکنید این روایت ده و یازده و دوازده میراث نیست، این از این جهت به مورد بحث ما نزدیکتره، اون روایت میراث بود، این روایت میراث نیست. این داره فی رجل کان فی یده مال لرجل، یک کسی در دستش پولی از رجل میتی وجود داره، حالا قرض امانت چی معلوم نیست، ولی فی رجل یا دین مثلا به نسیه بوده یا اجرتش بوده در دستش. فی رجل کان فی یده مالون لرجل میت، مالی یا آقایی که اون مرده، لا یعرف له وارسا، وارسش هم نمیشناسه، کیفه یصنع بالمال، چه کار کنه با این مال. حضرت فرمودن ما عرفک لمن هو، تو نگفتن مال کیه، یعنی تو نمیدونی این مال کیه که از من سوال میکنی، یعنی نفسه، تو نمیدونی که مال امامه، مالی که وارث نداره، یعنی تو بلد نیستی مال امامه که حالا داری از من سوال میکنی. یعنی خب معلومه دیگه وقتی یه مالی هست وارث نداره باید بدی به امام دیگه، این که سوال کردن نداره. یعنی نفسه، این یعنی های در روایت محل بحث، خصوصا یعنی هایی که این یعنی منظور چیه، ولی یعنی نفسه عموما باید کلام راوی باشه، یعنی اون بخش. آره یعنی به معنای هم یعنی فارسی هم در عربی آره نه بحث اینه که اصلا عرب ها یعنی فارسی میگن، یعنی فارسی یعنی معنیشیه، ولی اونا هم یعنی میگن، معنی نمیگن، همیشه میگن یعنی، یعنی معنیشیه، ولی یعنی به حسب قاعده باید یعنی، یعنی امام منظورش نفسه بوده. حالا به هر حال این من میخونم ما اعرفک لمن هو یا ما اعرفک لمن هو، اما اما اینطوری میخونن ما عرفک لمن هو، امام دارن سوال انکاری میکنن، یعنی تو نمیدونی؟ به نگفتن مال کیه؟ نفهمیدی مال کیه؟ من اینطوری دارم ترجمه میکنم دیگه، ما عرفک لمن هو سوال انکاری، یعنی به تو نگفتن نفهمیدی مال کیه؟ یعنی نفسه، منظورش اینه که مال منه دیگه، من امامه دیگه. اما یه جور دیگه هم میشه خوند و ترجمه کرد، ولی من اینطوری فکر میکنم، ظاهر روایت اینه. به چی بخونه؟
خود راوی، یعنی
نمیتونی مال خودت دیگه نفسه، یعنی مال توی راویه؟ شیخ، نه مال شیخ صدوق نیست، محمد ابن حسن. یعنی نفس راوی؟ نه خیلی بعیده، یعنی معلومه که مال راوی، معلومه که مال آقا نیست. کان فی یده مال لرجل، البته گشت و اینو که نداشتوش، ولی خب پس مال او، یعنی در حقیقت زمان داره دیگه. اگر دینی باشه که دین را هم کماکان این دینه باقیه. یسنع بالمال، قال ما عرفک لمن هو، نه که چه کار کنی. خب تو اگه بدونی مال کیه معلومه چه کار کنی دیگه، وقتی مال امامه باید چه کار کنی؟ خب باید بدی به امام دیگه. من به نظرم میاد که معنای روایت اینه و ظهورش هم در اینه، اما یه جور دیگه هم میتونید معنا کنید روایتو. چجوری؟ نکنید ما اعرف کلمن هو و یعنی نفسه، یعنی بهت نفهموندن مالکیه، یعنی من بهت حالا نگفتم مالکیه. یعنی نفسه، یعنی کی باید به من میگفت مالکیه؟ ما اعرفکه، کی باید به من میفهموند که مالکیه؟ منظور امام اینه که من بهت قبلا گفتم مالکیه، یعنی این نفسه نه اینکه مال منه، بلکه من همون کسیم که اعرفکه، به تو فهموندم. همین دیگه، دنبال هم فاعل میگردیم ما. بنابر یه احتمال دیگه، یعنی تو فهمیدی میدونی دیگه، حالا شنیدی. خب یعنی نفسه یه احتمال اینه که یعنی من بهت نگفتم. احتمال دوم، احتمال اول اینه که بهت حالا کسی نگفته ما اعرفک، یک من مبهم، یه من مبهم احدون، بله دیگه، ما عرفک احدون، کسی از رو، آره بله. خب نداره دیگه، اینجا از مواردیست که معلومه دیگه، ما عرفک، یعنی بهت نگفتن ما عرفک احدون. بعد یعنی نفسه، یعنی مال منه، این یعنی نفسه ما میخوام ببینیم. خب یه معناش اینه که مال منه، یه معناش اینه که یه جور دیگه هم میشه روایتو خون. چی؟
به صورت دوم یعنی نفسه که میشه فسدلازی،
یعنی نفسه رو داره صدوق میگه، چیز توس شیخ توسی میگه، یعنی ما اعرفک لمن هو.
نه
ما اعرفکه، یعنی بهت نگفتن، مثل این که ما میگیم نشنیدی تو.
من بگم فرض دوم، ما اعرفکه اگر من بهت نگفتم دیگه
یعنی اعرفکه من نگفتم نیست که، اعرفکه. خب یه جور دیگه میشه خون. چه جوری دیگه میشه خون؟ ما اعرف و کلمن هو، نمیگم ما رو کیه. بعد شیخ طوسی میگه این امام نمیگم مال منه، ما اعرفه کلمن هو، بعد نمیگم مال کیه. شیخ طوسی میگه یعنی نفسه، یعنی نمیگم مال منه. اللهم صل على محمد.